بارها این رو تکرار کرده که اگه ازشون سوال بکنی از این مشرکین کی شما را آفریده، حتما میگن الله آفریده. اگه بگی کی آسمان ها و زمین را آفریده، حتما میگن که الله هست. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، حتما میگن الله. کی شما را رزق میده، حتما میگن الله. خیلی تو قرآن این تکرار شده. اونا کاملا خدا را قبول داشتن، فقط اشکال سر یه چیز بوده که با اون خدا کاری نداشتن، قبول داشتن که او آفریدگاره، ولی مثل پادشاه یک کشور که با توده های مردم، پادشاه مستقیما کاری نداره، کار پادشاه با نخست وزیره، با هیئت وزراست، نخست وزیرم با وزیران، بعد با استاندارا، استانداران با فرمانداران، فرمانداران با بخشداران، تا میاد سلسله مراتب تا روستا. نیست قبول داره یه روستایی پادشاه، ولی میگه با من کاری نداره، نه من با او کاری دارم، دستم به او میرسه، امکان هستش که به شرف عرض ملوکانه برسم، نه او با من کار مستقیم داره. در واقع پادشاه از زندگی روزانه یک روستایی غایبه، او با ژاندارم و با کت خدا و نمیدونم با اینها سر و کار داره دیگه، با ملای ده سر و کار داره، نه با پادشاه. بشر هم در واقع خداپرستیش اینطوری شده دیگه، فاصله افتاده، در حالی که خداوند میگه من از رگ گردن به شما نزدیکترم. با خدا همه کارهای روزمره آدم هستش، با او زندگی میکنه. در واقع این مرزش در واقع ربوبیت هستش، که آیا خدا رو ما رب میدونیم عملا در واقع، یا نه فقط به عنوان یک خالقی، یک آفریدگاری قبول داریم. همه پیامبران آمدن برای اثبات رب، نه برای اثبات الله. رب یعنی رئیس، یعنی مدیر، یعنی صاحب اختیار. رئیس من کیه؟ من باید چشم امیدم به کی باشه؟ نگرانیم از کی باشه؟ با کی دارم زندگی میکنم؟ امیدم به دست کیست؟ نصرت از آن کیست؟ زندگیم در واقع در ارتباط با چه کسیست؟ این معنای الله نیست، معنای رب هستش. در واقع ربوبیت این رو نشون میده. عرض کردم که تمام بحثای پیامبران در باره خدا به مسئله ربوبیت خلاصه می شده. تمام حرفای حضرت موسی با فرعون راجب ربوبیت، نه راجب الوهیت. خداوند وقتی که موسی رو برمی‌گزینه، اولا جالبه که میگه انی انا الله رب العالمین، من الله هم، کدوم الله؟ اللهی که رب العالمینم هست. خدا خودش رو تو کوه طور به موسی به عنوان رب العالمین معرفی میکنه. کدوم الله؟ نه همه اللهی که مردم قبول دارن، اونی که رئیس و مدیر و صاحب اختیاره. بعدم میگه برو پیش فرعون بگو انی رسول رب العالمین، من نماینده رب العالمینم، رب العالمین نه الله. میره با فرعون صحبت میکنه، فرعون میگه خب تو چی میگی؟ میگه بله من فرستاده رب العالمینم. میگه و ما رب العالمین، رب العالمین چی چیه؟ از چه مقوله ایه؟ او میگه که مثلا رب آسمان ها و زمین و اونچه که بین ایناست. بعد رو میکنه به اطرافیاش میگه الا تسمع اون، میشنوید چی داره میگه؟ باز این میگه که ربکم و رب آبائکم الاولین، رب پدر تو و رب پدرانت، پیشینیانت. باز میگه اگه دست از این حرفا بر نداری زندانت میکنه. ما میگه که رب المشرق و المغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون. ربیست که طلوع و غروب خورشید رو میاره، یعنی حرکت رو تو جهان اون داره انجام میده. ببینید همش بحث ربوبیته. داستان انبیا رو بخونید تو سوره های مختلف قرآن، همش بحث رب هستش. بحثای عرض کردم حضرت ابراهیم رو با نمرود بخونید، اونم اختلافشون سر رب هستش. بنابراین اون چه که خیلی مهمه اینی که ما تصور نکنیم مشرکین یا اونا که در عهد باستان بودن منکر خدا بودن، ما الحمدلله خدایی رو قبول داریم و پس خیالمون راحته، ما که منکر الله نیستیم. خیر، اونام الله رو قبول داشتن، چه بسا بهتر از ما. باید ببینیم چه اشکالی اونا داشتند و ما امروز اون اشکال رو داریم یا نداریم. ما این نوعی رو عرض میکنم، نه الزامن تو این جلسه. بحث این بوده که اون خدا رو وارد زندگی خودشون نکرده بودند. اون خدا رو به عنوان خالق آسمان ها و زمین، به عنوان یک اصل علمی، یک ارزش علمی قبول داشتند. شیفته و واله و حیرت زده اون عظمت هم بودند. بحث همینه که اشاره کردیم وقتی ابراهیم میگه که همه اینها دشمن منن مگر رب العالمین، و رب العالمین همونیست که آب و دست من میده، غذا رو داره به من میده، من مریض میشم او داره شفا میده، منو آفریده، به تک تک اجزای بدنم هدایت کرده چیکار بکنم. یعنی اون الله داره میاره تو زندگی خودش، تو آبی که میخوره، تو غذایی که میخوره، تو استراحتش، تو خوابش، تو بیداریش. قل ان صلاتی و نسکی، بگو نماز من، تمام عبادات من، محیایی و مماتی، زندگی من، مرگ من، لله، کدوم الله؟ رب العالمین. همه در اون مسیره. همه ی حرف خداشناسی همینجاست که ما آیا خدا رو به عنوان رب شناختیم یا نه، یا فقط قبولش داریم، چقدر داریم با خدا زندگی میکنیم. اصلا دین همینه، دین تو ربوبیته. تو قرآن بعد از نام الله، این نظر تعداد آمار، دوم به اصطلاح مشتقات کلمه قال است، سوم رب، 985 بار نام رب آمده، هیچ چیزی قابل مقایسه با اون نیست. بجو اول کلمه الله از نظر صفات خدا، نام خدا، و بعد ربه. ما هیچ جا الله رو نمیخوانیم، همش رب و ناست. شما تمام دعاها رو ببینید تو قرآن چقدر ما داره، 111 بار رب و نا اومده. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا لم درم انزل علینا مائده، همش ربناست. ما رب رو میخوانیم، یا ربیه یا ربکمه. این 985 قاعدتا اگه اشتباه نکنم یک بارش نام رب نیست، تماما رب مضافه، ربی، رب من، رب تو، رب ما، رب آنها، رب آسمان ها و زمین، رب این بیت یعنی کعبه، رب مشرق و مغرب، همش رب یه چیزی. رب خالی ما یک بارم در تمام قرآن نداریم. رب بالاخره هر مدیریتی، ریاست یه چیزی هست، مدیریت یه چیزی هست. ما تو قرآن فقط کلمه اللهم 5 بار اومده که 2 بارش فقط دعاست. یکیش مشرکینن دعا میکنن، قل اللهم ان کان هذا هو الحق، خدایا اگه این پیغمبر یتیم و فقیر این حقه بر ما، از آسمان سنگ ببار. اونا فقط میگن اللهم. یک بار دیگه بیشتر تو قرآن نیومده، اون از زبان حضرت عیسی است، هم سوره مائده که آقای بختیار نژاد الان گفتن. اون میگه اللهم ربنا انزل علینا مائدتن. یعنی هیچ جا ما الله رو صدا نمی کنیم، هر چی هست رب رو صدا می کنیم. اگرم میگیم اللهم ربنا، پس ما با اون که طرف هستیم، اون کسی است که رب به ماست. آدم با کسی که باهاش کار داره صداش میکنه. الله اون بعد الوهیت، حیرت زدگی و شیفته شدن در برابر عظمت مقام اوست. این یک طرفه است، ماییم که حیرت زده مقام او هستیم، ولی رب باهاش سر و کار داریم، با رب داریم زندگی میکنیم. در واقع این در واقع مرز خداشناسی است که ما چقدر با رب کار داریم. تمام دعاهای قرآن ببینید با ربه، ربناس، ربیه، همه صحبت ها ربه. انبیا همش با رب دارن صحبت میکنن. در واقع الله شناخت یه حقیقت بزرگی است که تو جهان هست، ولی رابطه وقتی با ما مربوط میشه، ربکم، ربنا، ربی، ربهم، همه این حالت رو پیدا میکنه. خب مثال های جلسات گذشته زدم، یه مقداری حالا میخوایم باز بکنیم که این رب چه صفاتی حالا داره. عرض کردم یه وقت هست که اگه به خاطر دارین، شما یه کارخونه ای میخواین استخدام بشید، یه شرکتی، قبلا اون شخص مدیر رو به عنوان یک انسان خیلی متخصص و صاحب علم و دانشی میشناختید، ولی کاری باش نداشتید. ولی وقتی میبینید شما باید تو اداره استخدام بشید، با او باید مصاحبه استخدام بکنید، او حقوقتون رو تعیین میکنه، او مراقبت بر کارتون میکنه، او ممکنه که شما رو اخراج بکنه یا برعکس ترفیع مقام بده، اضافه حقوق بده، صبح تا شب او مراقب کارتون هست، همه چیتون به دست او هست. این دیگه فرق میکنه که فقط یک شخصی رو به عنوان یک دانشمند پذیرفته باشید یا یه آدم مدیری که رئیس فلان مؤسسه عظیم مثلا با 1,000,000 کارمند. از این به بعد میبینید که صبح تا شب کارتون اصلا با او هست. آیا اللهی که ما میشناسیم ارتباطمون تو زندگی ارتباط اینچنینی هست یا نیست؟ یعنی او رو صاحب اختیار و مدیر و مدبر زندگی میدونیم یا نمیدونیم؟ رئیس و صاحب اختیار و ارباب و سرور خودمون میدونیم یا نمیدونیم؟ تمام بحث عرض کردم همین هستش. حالا شما فرض بکنید که یک ادارهی میخواید استخدام بشین یا توی کارخونهی، اگه از شما بپرسن که چه مدیر ایدئالی شما سراغ دارین یا دوست دارید که مدیرتون چه صفاتی داشته باشه یا به طور کلی صفات ایدئال یک مدیر رو چگونه میبینید، میشه اینجوری صحبت کرد که از نظر این که خدا مدیر جهانه، صاحب جهان هستش، سروره و ربه. رب رو میدونید تو این ترجمه های انگلیسی مینویسن سینیور یا لورد. لورد با گاد فرق داره، لورد در واقع او صاحب اختیاره، مثل رئیس یه جایی هستش. حضرت یوسف میگه ارباب متفرقون خیرون، به هم زندانیا میگه این اربابای متفرق دنیایی، ارباب رئیس اینجا، فلان سلطان، فلان جبار، فلان قدرتمند، یا اون اللهی که واحد و قهاره. پس ما تو زندگی باید ببینیم رئیسمون کی هستش، از کی میترسیم، دنبال کی هستیم، پیرو افکار و اندیشه های چه کسی هستیم. قرآن به مسیحی ها ایراد میگیره، میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اونا این علمای دینیشون و احبار و رهبان، یعنی همین کشیشا، کاردینال ها، اسقفا، اینا را ارباب گرفتند به جز الله. نمیگه اینا رو خدا و خالق گرفتن، یعنی در واقع تو زندگی دنبال اینا افتادن، اینا گفتن بکن کردن، گفتن نکن نکردن، حلال و حرام کردن، حرام و حلال کردن، هر کاری کردن مرید و مقلد اونا شدن. میگه این معنای ربه، در واقع اونا رئیسشون بودن. مرتب تو قرآن این مسئله رو مطرح میکنه که آیا ما فرشتگان و انبیا رو گفتیم ارباب شما باشن؟ هرگز چنین نیست. ما هیچ پیامبری نفرستادیم که انتظار داشته باشه که وقتی کتاب و هدایت به مردم میده انتظار داشته باشه مردم دنبال روی اونا باشن. پس اونا چیکار میکردن؟ اونا میگفتن کونو ربانیین، خودتون بنده رب باشید. به ما کنتم تعلمون الکتاب، خودتون دارید این کتاب رو تعلیم میدید، تعلیم میگیرید، و به ما کنتم تدرسون، دارین درس میگیرید ازش. یعنی انبیا اومدن مردم رو با رب آشتی بدن، دست اونا رو بذارن در دست رب، خودشون رو بکشن کنار. میگه هرگز هیچ پیامبری انتظار نداشته که مردم دنبال اونا بیفتن. به طریق اولا هیچ روحانی و عالم دینی چنین حقی نداره، رئیس همه خداست. حالا من بعضی از صفاتی که یک مدیر ایدئال میتونه داشته باشه، این صفات رو من خدمتتون عرض میکنم، بعد ببینیم که قرآن چگونه درباره خدا این صفات رو مطرح کرده، یعنی ویژگی های یک مدیر موفق. اول ویژگی که به نظر میرسه این که مدیری موفق هست، حالا توی کارخونه، توی یک مؤسسه اداری، تو وزارتخونه، هر جا، که برتری علمی و تخصصی بر همه کارمندان داشته باشه. کسی وقتی رئیس مدیره نمیتونه زیر دستای او، این مثلا فرض کنید ام اس داشته باشه، چند تا زیر دستش پی اچ دی داشته باشن، نه، این از نظر علمی باید از همه برتر باشه. توی اون موضوعی که داره مدیریت میکنه خبره باشه، خبره یعنی از جزئیات خبر داشته باشه. فلانی خبره فرشه، خبره طلا جواهره، تو اون اداره این خبره است، تجربهش از همه باید بیشتر باشه، خلاقیت علمی باید داشته باشه، فقط نه که یه چیزایی ذهنشو پر کردن تو دانشگاه خونده، باید خلاقیت علمی داشته باشه، دائم بتونه ابتکار بزنه، حکمت داشته باشه. این شرط اوله. مدیر در هر جا باید دانشمندترین و مطلعترین فرد اون جمع باشه. در مورد خدا قرآن میگه وسع ربی به کل شیء علما، خداوند علمش بر همه چیز مسلط شده، هیچ چی نیست که ندونه اون رو. یا میگه رب من خلاق العلیم، خلاقیت داره، میدونه. این مدیریست که دائما داره هم علیمه و هم میافرینه. یا میگه ان ربک حکیم علیم، پروردگار تو، ببین رب مرتب کارش رو حکمت علم داره. یا میگه انه به کل شیء محیط، او به همه چی احاطه داره، مدیریست که احاطش به همه هستی هست. یا خبیرن بصیرا، خبرست، همه چی رو بصیرت داره. پس این بعد اوله، ربی که قرآن بر ما معرفی کرده یه ربیست که احاطه علمی داره، خبرست، بصیره، هیچ نقطه ای نیست که از علم او غایب باشه، بر همه چی احاطه داره. این شرط اول مدیریت. شرط دوم یک مدیر موفق، اطلاع کامل داشتن از امکانات حوزه مدیریتشه. این باید بدونه که چند چقدر ساختمانه، چقدر زیربناست، چند تا اتومبیل دارن، چند تا تلفن، چند تا تلکس، چند تا نمیدونم میزه کار، دارایی و ثروت و سرمایه این کمپانی، این کارخونه چقدره، و بدون کارمندا چطوری دارن کار میکنن. ممکن یه جور رئیس یه جا باشه، اما از زیر کار در برن، زود دیر بیان، زود برن، مدیر نفهمه که کی داره چجوری کار میکنه، نیست؟ پس شرط دوم اینه که هم به امکانات مسلط باشه که چی داریم، امکانات مادی ما چیه، ابزار و وسایل چیه، و هم چی کار دارن میکنن کارمندا. بعد محافظ، یعنی کنترل داشته باشه، سیطره داشته باشه و محافظ اون سیستمی که داره مدیریت میکنه. حالا ببینید قرآن در مورد این رب، این رئیسی که ما داریم، میگه که ان ربی به کل شیء محیط. کدوم رئیس ما داریم؟ او به همه چی محیطه. یا میگه به ما تعملونه محیط، هر عملی شما بکنید به عنوان یک کارمند این مجموعه محیطه. یا ان ربی علی کل شیء حفیظ، این رب بر همه چی محافظت داره، همه چی رو در تحت چتر حفاظتی خودش گرفته. این شرط دوم مدیریت جهان. شرط سوم هر مدیر موفق تو دنیای ما اینه که قدرت عمل داشته باشه. حالا ممکنه یکی دانش داشته باشه، خیلی مطلع باشه، خبره باشه، اطلاع حوزه مدیریت هم داشته باشه، همه کارمند، ولی بی‌عرضه باشه، قدرت نداشته باشه، جسمن ضعیف باشه، فکرش ضعیف، توانایی نداشته باشه، یا دیگران بتونن بر او غلبه کنن، بی عرضه باشه. قرآن میگه رب و ان ربی علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیز قدرت داره. یا فعال لما یرید، کدوم رب تو جهان فعال لما یرید، اون چه اراده بکنه میتونه بکنه. یا میگه هو القوی العزیز، کدوم رب، ربی است که خیلی قویه و خیلی عزت داره. پس این شرط سوم یک مدیر موفقم که قدرت عمل، فعالیت، تحرک، تلاش و تکاپو در اوجش، در بی‌نهایتش خدا این رو داره. مسئله دیگه که هر مدیریتی نیاز داره که هم کارش خوب باشه، یعنی کیفیت کارش، فرض کنید این کارخونه میخواد این اتومبیل بده، حالا چرا تو این سرزمین امریکا اتومبیلای ژاپنی خوب فروش میره، این همه اتومبیلای امریکایی هست، قشنگتر هم هست، بزرگتر هم هست، چرا اون رو نمیخرن، کمتر میخرن؟ کیفیت، خب فرض کنید هاندا یا مثلا ماشینای دیگه بهتره دیگه، نیست؟ پس محصولات هر کارخونه ای یا هر اداره ای، هر تشکیلات اداری یک کاری داره میکنه دیگه، پس باید اون کارش خوب باشه، یکی کیفیتش خوب باشه، یکی کمیتش. این کارخونه اتومبیل سازی چند تا داره میده بیرون در هفته، در ماه کار اتومبیل، اون یکی چقدر داره میده. پس مدیریت ایده‌آله که دو شرط داشته باشه، یکی هر چه بیشتر اون محصول رو تولید بکنه، اگه این کارخونه 1000 تا میکنه اون 100000 تا بکنه، 1,000,000 بکنه، 100,000,000 بکنه، نیست؟ یکی این که اونچه که تولید میکنه کیفیتش عالی باشه، پس هم کمیت هم کیفیته. تو این داستان روسیه شوروی قبل از اون تحولاتش، خب اینا مجبور بودن که هر سال آمارشون رو نشون بدن که ما پیشرفته داریم صنعتی میکنیم دیگه. این گورباچوف تو اون کتاب معروفش مثال زده بود که مثلا کارخونه میخسازی، اول مثلا این میخ بنفش، میخای کوچیک انقدری میساختن، ولی باید نشون بده که از این امسال هی تولید رفته بالا دیگه، ولی نمیتونستن، هی میخا رو گنده تر میکنن، ولی سال بعدم باز نشون میدادن 20% تولید رفته بالا، ولی نمیتونستن، هی میخو باز گنده تر میکردن، آخر به جای میخای کوچولو میخ طویله، میخای گنده انقدی میزدن، به چه درد جامعه میخوره؟ ولی وزنش زیاده، وزنش 100 برابر اون میخ کوچولوه دیگه، نیست؟ یعنی هی کمیت رو، کیفیت رو میارم پایین برای اینکه کمیت رو ببرم بالا. ولی در مدیریت خدا ما تو نماز، یکی تو رکوع و تو سجود، توی رکوع که میریم میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده، منزه بودن، بی عیب و نقص بودن ربوبیت رو از بعد عظمتش یاد میکنیم. ربی العظیم یعنی جهان هر چه نگاه بکنیم، مدیریت خدا مثل یک کارخونه نیست که 100 تا 200 اتومبیل بده، میلیاردها کهکشان هست. تازه این در حدی است که در قلمرو به دوربینای نجومی ما هستش، دوربینای موجی در واقع میرسه به ما. از نظر عظمت مدیریت، چه در سلول، چه در ذره، چه در کهکشان، هر طرف نگاه میکنیم به انتها نمیرسیم. هرچی پایین میریم به کوچیکی به آخرش نمیرسیم که آخرش چیه بالاخره، هرچی هم از این بر میریم، هیچ حدی برای عظمت این کارخونه ندیدیم. حد مدیریت خدا، نظام خدا، این نظر کمیتش. وقتی سر بر زمین میذاریم بر سجود، سبحان ربی الاعلا و به حمده، اونجا از بود عالی بودن، از بود کیفیت که چطور از یک ذره‌ای یک انسان آراسته و کاملی، سبحان رب سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسو و آفرید، چجوری تسویهش کرد، یعنی همه چی تعادل، و الذی قدر فهد و اندازه گذاشت رو تمام مقدار، هر کدوم از این اجزای بدن رو گفته چیکار بکنیم، ترکیب کرده، تسویه کرده، همه اینها بسیار بسیار زیباست. پس مدیریت خدا از بعد عظمتش هیچ حدی کسی نتونسته پیدا بکنه، در بعد زیباییش هم از نظر کیفیت هم هرگز باز حدی نداره. این چند تا ویژگی که به طور کلی مدیر موفق در این نظامات به اصطلاح بشری چه ویژگی هایی باید داشته باشه و قرآن از این مدیریت خدا داره اسم میبره. خب این به طور کلیه که یه مدیر موفق، اما مدیر در رابطه با کارمندانش چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ هر کسی که میخواد یه جا استخدام بشه، کارگری توی کارخونه، کارمندی توی یک نمیدونم مؤسسه اداری، هر کسی در هر جا که میخواد کار بکنه با یه رئیسی، یه انتظاراتی داره دیگه. من بعضی از این انتظارات رو عرض میکنم، ببینیم قرآن اون وقت از رئیس کلی ما، از مدیر کلمون چی داره میگه. اول اینه که ما انتظار داریم یه آدم با شخصیتی رئیسمون باشه، نه یه آدم لعیم پست بی شخصیتی که بی پدر و مادر باشه، تحقیر بکنه کارمندا رو، تو سر اونا بخواد بزنه. نه، یک کرامت میخوایم، فرومایه نباشه، پست نباشه، نیست؟ این واژه رو قرآن با کرامت مثال میزنه، میگه اقرا و رب و کل اکرم. اول پیامی که به پیغمبر اومده، رب رو با صفت کریم داره معرفی میکنه، اونی که رئیس توه کریمه. بیا میگه ما غرک به رب کل کریم، تو چرا مغرور شدی به رب کریمت که تو رو از یک نطفه آفرید، حالا دیگه خودتو گم کردی؟ یا میگه رب العرش الکریم، عرش خدا یعنی نظام مدیریتش نظام کریمانه است. یعنی این سیستم، این دستگاه مدیریت، این نیست که اجزایش و کارمنداش رو تحقیر کنه، تو سرشون بزنه، شخصیتشون رو خورد بکنه. چون کریمه همه رو عزت میده، همه رو بالا میبره. این شرط اوله که هر کسی انتظار داره که مدیرش، رئیسش کرامت داشته باشه، با شخصیت باشه، تحقیر نکنه. میبینیم قرآن مرتب رب رو با صفت کریم معرفی میکنه که نهایت بلند نظری و بزرگواری اوست. شرط دومی که ما از هر مدیری انتظار داریم اینی که ما بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. این کارخونه یا این مؤسسه 50,000 تا، این کمپانیه که تو امریکاست 50,000 تا 100,000 تا کارمند داره، مگه میشه دید اون رئیس کمپانی رو؟ اصلا امکان نداره، او وقت نداره. مگه میتونیم ما به او دسترسی پیدا کنیم؟ یا رئیس یه مملکت، مگه اجزای مملکت، افراد مملکت، مگه میتونن رئیس یه مملکت و رئیس جمهور و نخست وزیر رو ببینن؟ اصلا فرصت نداره، اصلا امکان نیست. یعنی انتظار دوم اینه که کارمند دوست داره که رئیس رو بتونه ببینه، دسترسی داشته باشه، درد دلش رو بتونه بگه، مشکلاتش و گله و شکایتی که از همکاراش داره، از رئیس قسمت خودش داره، بتونه با او بگه، با او به سر سفره دلش رو پهن کنه و از او بخواد که کمک بکنه مشکلات رو حل بکنه. پس همه ما انتظار داریم که رئیسمون در حوزه مدیریتش قابل دسترسی با ما باشه. قرآن راجب رب به ما میگه ان ربی قریب، این رب خیلی خیلی نزدیکه. قریب مبالغه قربه، به شدت نزدیکه. هر روز، هر لحظه، هر ساعت. این نیست که وقت ازش بگیری بگه دو هفته بعد روز دوشنبه شیشونی بعد از ظهر بیا، نه، هر لحظه تو دلت میخواد و مجیب جواب میده. یخ نیست که فقط گوش میده میگه خیلی خوب، حالا یادداشت کردم، حالا ببینیم کی میشه به مسئله تو رسیدگی کرد. نه، به شدت نزدیکه و به شدت پاسخگوست. در واقع نهو سمیع و دعا، او میشنوه. سمیع مبالغه سمعه، به شدت شنواست به حرف شما. یا انهو سمیع العلیم، میشنوه و میدونه همه چی رو. پس این شرط دوم مدیر موفق که امکان دسترسی ابواب جنبی هست، کارمندان جز هست، به شدت و در نهایت خداوند اون رو داره. اما شرط سوم، ما رئیسی رو میخوایم که به هر حال قدر زحمت ما رو بدونه. اگه ما داریم کار میکنیم، خدمت میکنیم، او غایب نباشه، بی توجه نباشه، بدونه ما داریم زحمت میکشیم دیگه، تشکر بکنه، باریکلا خوب زحمت کشیدی. حضرت علی تو همون عهدنامه مالک اشتر به او که میخواد بره مصر حکومت بکنه میگه بی تفاوت نباش، اگه کسی خوب کار میکنه تشویقش بکن، اگه بد کار میکنه باید بهش تذکر بدی. میگه اگه تو بی نظر و بی توجه باشی، یواش یواش اون آدمایی که خدمت گذارن سرد میشن، اون آدم هم میبینن ای بابا ما هر کاری بکنیم کسی نمیفهمه، اونام تو کار خودشون دلیر میشن. باید رئیس نشون بده که من میدونم شما دارین چی کار میکنین، تشویق و تنبیه باید باشه. قرآن میگه ان ربنا لغفور شکور، این رب، این رئیس شما شکوره. شکر، ما هم تشکر میکنیم، خدا هم تشکر میکنه. یعنی کار خوب شما رو خدا تشکر میکنه. تشکر خدا البته لفظی نیست، مثل ما افزون کردن، جبران کردن، خطاها اشتباهاتون رو میگذره و کارهای درستتون رو شکور خدا. این صفت رو ببینید بازم در اوجش داره میگه. نه تنها ما انتظار داریم که رئیسمون مشبق ما باشه، تشکر بکنیم، از اون طرف هم انتظار داریم سختگیر و سنگدل نباشه، قابلیت انعطاف داشته باشه، حتی به خشخاش نذاره. تو امروز دیر آمدی، اخراج دیگه، فایری دیگه، چی کارش نمیشه کرد. نه بابا، بفهمه، درک بکنه مسائل ما رو، مشکل خانوادگی داریم، ماشینمون خراب شد، نرسیدیم، اینطور شد، اونطور شد، خیلی دلایل ممکنه که آدم داشته باشه. امروز حالشو نداشتم، اختلاف داشتم با همسرم، توجه به کار نداشتم، این اشکال شد، دادم، میتونه جبران بکنه دیگه. هر کارمندی دوست داره که رئیسش یه ذره به اصطلاح نرم باشه، قابلیت انعطاف داشته باشه. قرآن هم میگه کدوم رب؟ رب شما رئیستون چیه؟ ربک غفور و رحیم، او دائما میبخشه. رب غفور یا انه کان غفارن، چقدر داره قرآن این رب رو با صفت غفار بودن. ربتون واسع المغفره است، لذو مغفرتن علی الناس، دائما داره تو این بعد در واقع صرف نظر کردن و بخشندگی. یه انتظار دیگه ما از رؤسای خودمون داریم که اونا آموزش بدن کارمندا رو، نذارن کارمندا در یه سطحی بمونن. هر رئیسی هر مدیری تو این حالا محیطا خیلی زیاده دیگه، آموزش حین خدمت هست دیگه، هم تو دانشگاه هست که هر مثلا 3-4 سال یه بار باید 6 ماه مرخصی بگیرن برن دانشگاه های دیگه تحقیقات علمی بکنن، یا تو خود محیط کار هر چند وقت به چند وقت کارمندا رو آموزش میدن که اونا در جریان آخرین تحقیقات مربوط به اون رشته شون قرار میگیرن. آیا خدا هم ما رو آموزش میده؟ اون رب میگه او هادیان ربکم، رب شما هادیه و نصیر، دائما داره شما رو راهنمایی میکنه، آموزش میده شما رو، بنابراین کمک میکنه بهتون. یه انتظار دیگه باز ما داریم از رؤسامون، هر واحد مدیریت توی به اصطلاح جهان میبایست بتونه اختلافات کارمندانش رو حل بکنه. بین کارمندان دائما اختلاف پیش میاد، سوء تفاهم پیش میاد. یکی از شرایط مدیریت اینه که رفع اختلاف بتونه بکنه. قرآن از این بعدم راجع به این رئیس، این رب داره صحبت میکنه، میگه او رب شما خیر الفاتحینه. فاتح یعنی گشودن گره این مشکلات، یا فتاح العلیمه، او چو علم داره میتونه باز بکنه این گره ها رو. این اختلاف پیش آمده، اینقدر تو قرآن میگه رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق، نمیگه اللهم رب، ای کسی که رئیس مایی. بالاخره این مشکل ما رو این مردم اینجوری عکس العمل نشون میدن، ایمان نیاوردن، بالاخره خودت باز بکن این گره رو، این مشکلاتو. پس خدا در اوج خودش باز کننده این اختلافات فراوان، رب رو تو قرآن رئیس رو از این بعد اینکه اختلافات رو چگونه در واقع حل میکنه و باز میکنه و داوری میکنه معرفی کرده. پس اینم 6 تا از ویژگی های مدیر موفق در ارتباط با کارمندان که بعد قرآن رب ما رو، رئیس و سرور ما رو چگونه داره معرفی میکنه. ولی این مثال ها همه مثال های دنیایی است. ما چون در هر مؤسسه ای استخدام میشیم، هدف نهایی اون مؤسسه اینه که یه سودی ببره دیگه. اگه کارخونه است، اتومبیل سازی، لوازم خانگی، هر چی هست، هر مؤسسه‌ای که تو دنیا به وجود آمده قصدش یک منافع مالی هست. بنابراین هدف اینه که از کارمندان کار بکشن. اگه 3000 دلار، 4000 دلار در ماه بهش میدن، بتونن 10000 دلار ازش در بیارن. و اینا مسخره است که بخوان یک همچین استخدامی رو بکنن. مهندسین و هر عضوی در هر مؤسسه‌ای او بیشتر خدمت میکنه تا اونچه که میگیره، سودی باید از نقل عمل او حاصل شده باشه. بنابراین از این بودم لازم نگاه بکنیم که مدیریتی که خداوند در جهان داره، مدیریتی است که ما رو داره استثمار میکنه، داره ثمره وجودی ما رو میگیره، یک چیزی کاری از ما میکشه و بعد مثلا بهشتم میده و یه پاداش حقوقی هم میده، یا نه اصلا نوع مدیریت او فرق داره. اولش اینه که قرآن اون رئیس ما رو میگه که او اصلا احتیاجی به شما نداره. ان ربی غنی کریم، این رب شما، این رب، این رئیس غنیه، مطلقا بی نیازه و بعد کریمه، خودش کرامت داره، بخشنده است، نیازی نداشته که کسی براش کاری بکنه و مشکلی حل بشه. یا رب وکل غنی و ذو رحمه، کدوم رب؟ هی داره به خود پیغمبر معرفی میکنه که کیه رئیس تو. رب وکل غنی و ذو رحمه، او کلن بی نیازه و صاحب رحمته. نه تنها اون بی نیازه، عزیز الوهاب، کدوم رب؟ رب تو وهابه، به شدت بخشنده است، موهبت میکنه، نه اینکه کارمندان بخوام برای او کار بکنه. این مؤسسه، این کارخونه خدایی، این جهان هستی اصلا برای این تأسیس نشده که کسانی یه کاری بکنن که سودش برای او برسه. از اون بره این مؤسسه تأسیس شده که به این کارمندان، به این کارگرا خدمت بشه. هدف خود اینان، نه اینها کاری بکنن. این تفاوت نوع مدیریتی که در کارخونه خدا، نظام خدا هست. دوم این که توی سیستمای مدیریت‌های دنیایی هیچ وقت رئیس و مدیران اینا دلیل نداره که علاقمند کارمندان باشن. کارمند استخدام کرده کار بکنه، خب حد اکثر اضافه حقوق میده، مرخصی میده، ولی دوست نداره اونا رو. ولی میگه که ان ربکم لرؤوف رحیم، این رئیس شما، رب شما به شدت رؤوفه، به شدت رحیمه. یا ابراهیم میگه ان ربی کانبی حفیان، به پدرش که مشرک بت میپرسته میگه من یه حقایقی رو بهش رسیدم از جانب ربم، یه ربی رو شناختم، تو اشتباه داری میری، گوش بکن به حرف من، من تو رو راهنمایی کنم. با اون میگه برو گم شو، دور شو از من، نمیخوام ببینمت، میکشمت، سنگسارت میکنم. او میگه خیلی خوب، چشم، مخلص شما هستی، گوش میکنم، میرم، ولی من دعا میکنم برای شما. چرا؟ ان ربی کانبی حفیان، رئیس من خیلی مهربونه، حفی یعنی به شدت دوست دار. یا تو قرآن هست ان ربی رحیم ودود، ودود از هم مودت، دوستیه. این رئیس با اون رؤسای دنیایی فرق دارن، ودوده. این صفات فراوانی تو قرآن راجب این بعد رأفت، رحمت، وداد، این بعد به اصطلاح محبت خدایی، حالا ما تو فارسی نداریم کلمه ای که بخوایم این رو بیان بکنیم، بر ما مشکل بفهمیم حفی یعنی چی، ودود یعنی چی، ولی واژه های متعددی تو قرآن داره که رب رو داره با این صفت به ما معرفی میکنه. لاوینگ، بله دیگه. خب اینا نمیرسونه که خیلی از این واژه ها هستش، ولی همه رو میتونن لاوینگ ترجمه بکنه. یا میگه نه تنها به شما رعوفه، اصلا دلسوز شماست. ان ربکم الرحمن، این رب شما، این مدیر شما رحمانه. رحمان یعنی سرچشمه دلسوزی و رحمت. این دیگه تو قرآن فراوونه، ربنا الرحمن، ربن رحیم، ربک الغفور الرحیم، فراوون. اصلا میگه کتب ربکم علی نفسه رحمه، خدا رحمت رو بر خودش واجب کرده. این رئیسیه که اول این قانون رو برای خودش گذاشته که من باید به کارمندانم خدمت بکنم. کتب علی نفسه رحمه، خدا بر خودش این رو در واقع نوشته. این تأسیس نشده برای اینکه فقط یه عده‌ای کار بکنه. دیگه از این واژه ها، یعنی بعد شاید بیش از صفات دیگه‌ای که از این رئیس تو قرآن اومده، رئیس جهان، این بعد رحمانیته که تو دو جلسه قبل این مقدار توضیح براتون دادم که این دیگه یک بعد عالی است که انبیا و اولیا این رو شناخته بودند و با اون رئیس در واقع این چنین زندگی میکردن و وجودشون جذب او بود. خلاصه میکنه قرآن این صفات رب و در دو چیز، در دو تا صفت در واقع میگه تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام. میگن این ذوالجلال والاکرام شامل دو دسته از صفات اون رئیسه. جلال اون بعد صفات عالی، عظمت داره، قدرت داره، قویه، اون بعد بسیار عظمت هاست. ذوالجلال والاکرام میگن اکرام شامل اون صفات در واقع نه عظمت کمیتی، در واقع عظمت های رفتاریه. خدا مهربان، رحیم، ودوده. این سوره بسیار 55 سوره رحمان با این تموم میشه. میگه که آخرش تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام، وسطش هم باز این تکرار شده، کل من علیها فان، همه اون چی که رو زمینن فانی میشن، و یبقا، چی باقی میمونه؟ وجه ربک ذوالجلال والاکرام. ببین همش رب، نمیگه وجه الله، وجه الله نیست، اون رب رو، اون رئیس رو داره نشون میده. اما اون چی که از ما خواسته شده، یکی این که بدونیم اداره جهان و آفرینشش به دست یکی هست. میگه الا له الخلق و له الامر، هم آفریده و همو داره اداره میکنه. تبارک الله رب العالمین، اینی که داره عالمین رو اداره میکنه چقدر پربرکته، چقدر آثار این مدیریتش نیکوست و برکت داره. از ما اون چی که خواسته میگه تسلیم باشید. خداوند به ابراهیم میگه از قال له ربه چی؟ اسلم. به او میگه تسلیم باش. قال اسلمت لرب العالمین، گفت تسلیم رب العالمینم. وقتی که آدم یه رئیسی داره که اصلا استخدام نکرده که از آدم کار بکشه، توی مؤسسه‌ای هستیم که این مؤسسه برای اینکه ما رو رشد بده، ما رو به کمال بیاره، ما وظیفه‌مون چیه؟ ما تابع مقرراتش باشیم دیگه. توی دانشکده‌ای رفتیم، توی کلاس رفتیم که اصلا اونا از ما چیزی نمیخوان، گفتن بیاین اینجا درس بهتون بدیم، استاد و معلم همه اینا استخدام شدن که شما رو ما بالا ببریم. خب چرا نمیای؟ چرا غایب میشی؟ چرا دیر میای؟ چرا زود میخوای بری؟ چرا گوش نمیکنی؟ چرا میخوابی تو کلاس؟ چرا داری نوشابه میخوری؟ تابع مقررات باش تا تو رو بتونیم ببریم بالا. این میشه تسلیم. تمام اون چیزی که خواسته شده از ما، وقتی رئیستون این چنین در برابر این رئیس نافرمانی و نمیخوام و نمیام و نمیکنم نداشته باشه، چون هدف خودتونید، شما رو اون داره رئیس، او ودود رحیمه، همش به خیر و مصلحت شماست داره این ریاست رو میکنه، بنابراین مطیع این رئیس باشید، اسیان به او نکنید. در واقع دیگه اونچه که مرتب خواسته شده زندگی کردن با اون رب و تسلیم فرامین او بودن که خیر ماست در واقع مصلحتمون. یکمون احساس این که این درست کارش زیباست. الحمدلله، ما چند دفعه در روز میگیم الحمدلله رب العالمین، حمد میکنیم. حمد یعنی چیزی رو درست دیدن، زیبا دیدن. کدوم الله رو؟ همون اللهی که رب بمونه، اون خالق جهان که نه فقط خالق جهان ما باش کاری نداریم، اونی که داره ما رو اداره میکنه، همه چیش داره خوب اداره میکنه، همه چیش قابل ستایشه. در واقع با این دید داره این رو مطرح میکنه. همین جاست که قرآن مرز مشترک توحید و شرک رو مطرح میکنه که شما خدا رو چگونه شناختید. اگه فقط به عنوانی که خدایی هست قبول دارید، ولی دارید تملق دیگران رو میگید یا از کسان دیگه میترسید، امیدتون به جای دیگه است، خب کسان دیگر رو رب خودتون گرفتید، یا فرشتگان رو گرفتید، یا انبیا رو گرفتید، یا امام رو گرفتید، اماما رو گرفتید، یا آخوندا و ملاها رو، حالا تو هر مذهبی مکتبی به اسم خاص خودش میگه، همه اینا اونی که دنبالش باشی ربت میشه، چون با او داری زندگی میکنی، گوش به فرمان اونی، در واقع نگاه میکنی که منویات او، اراده او، خواسته او چی هست، تو زندگی او رو مراقب هستی، فقط عیناً اون ربته. در واقع میگه که تا چقدر خدا رو فقط خالق جهان هاست یا دائما داری با او زندگی میکنی. اینجاست قرآن همینه که میگه الذین قالوا ربنا الله، کسانی که بگن اون الله رب ماست. ببینین الذین قالوا ربنا الله، رب ما کیه؟ نمیگن رب ما رئیس ما توی رئیس مملکت، مدیر کلم فلان، نه، الله رب ماست. همه الله رو قبول دارن، ولی کسانی که اون الله رو ربشون شناخته باشن، میگه چی میشه قرآن؟ تتنزل علیهم الملائکه، یک سر فرشتگانم رو بر اونها میفرسن. نتیجهش چی میشه؟ الله تخافو ولا تحزنو، نترسید، قصه نخورید. یعنی اینا ترسشون دیگه تو زندگی میریزه، چون رئیسی رو پیدا کردن که رئیس میلیون ها کهکشانه، رئیس کل این جهان هستیه، دیگه از کی میترسن؟ چرا تو قرآن میگه الذین یبلغون رسالات الله، اونایی که پیام های خدایی رو به مردم میرسونن، و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، فقط از خدا نگرانن و از احدی جز خدا نمیترسن. چطور میشه که اینطوری میشه؟ وقتی آدم بدون رئیسش فقط اونه و رئیس همه رؤسامون هست، خب دیگر رئیسایی که خودشون مرعوس کسی دیگه این که ترسی ندارن. نه اینکه خدا هم آدم لازم باشه ازش بترسه، آدم از عمل خودش میترسه، ولی چون سرنوشت ما به دست اون هست، آدم از معلم میترسه، ولی نه از شخص معلم، چون نمره دست معلمه نیست، از قضاوت دانشگاه میترسه وقت رد بکنه آدم، داری از رئیس دانشگاه که آدم نمیترسه خارج از محیط دانشگاه. اون در واقع خوف و خشیتی که قرآن میگه مربوط به عمل خود ما هستش. بنابراین این مهم هست که ما چگونه رابطمون رو با او برقرار کردیم. قرآن از به پیغمبر میگه اینطوری اعلام بکن که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نماز من همطور که عرض کردم، زندگی من، همه تلاش های روزانم در واقع در راه همون الله است که رب العالمین هستش. خب موارد دیگه هم تو قرآن مرتب اشاره شده که انواع انحرافاتی که انسان از اون ربش دور میشه کجاها هستش و تو چه زمینه‌هایی هست، که من فکر میکنم که دیگه الان بیشتر خسته بشید، فقط در همین حد خواستم که یک نمونه ها و مواردی رو خدمتون عرض بکنم. فقط دو سه تا میتونم از خودش گفت، یعنی دیگه بس کن دیگه. بله یه طرفم تموم شد. خب اگر سوالی پس باشه صحبت میکنیم که همین یه طرف نوار کفایت بکنه. خب توی این زمینه اگر نکته‌ای مورد نظرتون هست، ابهام و هم خیلی جا کردن به صورت جدول اسامی خدا رو، پیامبر گفتن، یه هم چه چیزایی هستش. حالا نه اینکه حتما همون 99 اسم باشه، تو این دعایی به نام جوشن کبیر که میخونن معمولا شبهای قدر، توی اون 999 تا هستش. بعضیاش البته از یک ریش هست، هم غفار هست، هم غفور هست، هم زو مغفره هستش، ولی به هر حال حالا بگیم هزار تا یکی شد کم، توی مثلا حدیث پیغمبر 100 تاست، مثلا 99 تا تو اون هزار تا هستش. منظور این نیست که فقط حالا اون هست یا بگیم 3000 تا. اینا صفات خود است، اسامی نه که لفظا